بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله رزق این لحظمون از لحظه حال سخاوتمند نشستی با مثنوی شریف، نشست 19 هم. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. نور کلام و معنی این نشست بشینه به جانت. تو داستان پرمعنای پادشاه جهود، پی وزیر مکار اومدیم تا لب مرز خلوت وزیر و مباحثش با عیسوی ها. رومی داره مباحثه عیسوی ها و وزیر رو به شعر میاره، رسیده به ستایش مقام مربی و شور و وجد ستایش رب وجودش رو گرفته. از جباری و قادری رب العالمین میگه، از اینکه ما نقش قلم رب هستیم. مثنوی مثل قرآن در قالب وحی و الهامه، عقل توش دخیل نیست، اول و آخر و وسط نداره، هر جا که باش همراه بشی انگار اول کاره. مشغول وصف مربی بود که شعور رب العالمین به جانش افتاد و در ستایش رب در حال سرودنه. گر بپرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. این معانی که تا اینجا ستایش شد، امکان توهم جبر بودن زندگی رو پیش میاره. این پیشبینی رو رومی درمان کرده. این نه جبر، این معنی جباری است. ذکر جباری برای زاری است. زاری ما شد دلیل استرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. پاسخ مولوی به این شبهه ما اینه که من از بی ارادگی یا احاطه بودن در جبر صحبت نمی کنم. من از قدرت بی انتهای خداوند رب العالمین صحبت می کنم. و اگر تو درک کنی هوشمندی و قدرت عظیمی که حواسش همه جوره به تو هست، از شعف همچین عظمتی اشک شوق خواهی ریخت. ما انواع اشک و گریه کردن داریم. یکی از اشکهایی که جاری میشه اشک آگاهی، که آگاهی نو و حقیقی ظلمت درون ما رو شسته و به شکل اشک خارج میشه. اینجا مقام تسلیم اسلام. ما هیچ شناختی از مسلمانی و اسلام نداریم. به ظاهر خودمون رو مسلمان می نامیم، ولی در باطن اثری از اسلام در ما نیست. ما مصداق آیه 14 سوره حجرات هستیم که به اعرابی که ادعای مسلمانی می کنن تذکر می ده که شما به ظاهر اعلام کردید که ایمان آوردیم. بگو ایمان نیاوردید، بلکه بگویید اسلام آوردیم، زیرا هنوز ایمان در دلهایتان وارد نشده است. ایمان ذره ذره با شناخت خدا، صفاتش، جهانش، عوالمش در ما رشد میگیره و ثابت میشه. هر میزان که این آگاهی بالاتر میره، من به درجه مسلمان بودن واقعی نزدیک میشم. مسلمان واقعی سبحان الله میشه. مثل هستی تسلیم، مقاومت و تضادی درونش نیست. مقصود رومی هم از توصیفاتش تا اینجا همینه، اینکه ما رو به درجه تسلیم و رضا برسونه. رومی یکم برات توضیح میده که این شبهه جبر از ذهنت خارج بشه. زاری ما شد دلیل استرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. وقتی زاری میکنیم و تقاضایی داریم، به خدا پناه میبریم و به درگاهش دعا میکنیم، یعنی جبری در کار نیست. ما خواسته‌ای داریم که امکان برآورده شدنش هست. اگر جبر بود این زاری ما، این دعا کردن ما بی جا بود. وقتی دچار اشتباه میشیم خجالت میکشیم. این شرمساری و ندامت نشون دهنده اینه که کسی اجباراً عملی رو انجام نمیده. ما قدرت تشخیص و انتخاب داریم. گر نبودی اختیار، این شرم چیست؟ وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ اگر قدرت انتخاب و اختیار در کار نبود، ما چرا باید بابت اشتباهاتمون خجالت بکشیم یا خودمون یا دیگران رو سرزنش کنیم؟ زجر استادان و شاگردان چراست؟ خاطر از تدبیرها گردان چراست؟ چرا استاد شاگرد رو تنبیه میکنه؟ برای اینکه این شاگرد قدرت تشخیص و امکان انتخاب داشته و این خطای اکنونش به صورت جبری یا فطری ازش سر نزده، حاصل سنجش ذهنش و انتخابهاشه. اگر جبر در کار باشه، خاطر از تدبیرها گردان چراست؟ چرا ما قبل از انجام یک کاری در مورد سود و زیان احتمالی درست و غلط بودنش فکر میکنیم؟ ما تو هر تجربه‌ای در حد آگاهی، فهم و شعورمون قضیه رو ارزیابی میکنیم، اون رو رد یا تایید میکنیم. این جهان بی نهایت، بی شمار فرصت و امکان از یک حالت رو آماده بالقوه داره. سطح آگاهی و ارتعاش ما یکی از این بی نهایت امکان رو بالفعل تبدیل میکنه. مثلا داری از یه خیابون رد میشی، سطح ارتعاشی تو و میدان انرژیایی که اطراف تو هست یک میدان مثبت یا منفی رو ساخته. جذب کننده اتفاقات مثبت یا منفی هستی. بر اساس همین مثبت و منفی ممکنه نظاره‌گر یه جشن یا یه دعوا باشی، یه تصادف ببینی یا یه بگو بخند ببینی، یه فروشنده دورگرد ببینی یا یه گشت و ایست بازرسی. هر لحظه، هر نفس آبستن بی نهایت امکانه و این میدان ارتعاشی و جذب منه که یکی از اونا رو جذب میکنه، خلق میکنه. ور تو گویی غافل است از جبر، او ماه حق پنهان شدن در ابر او. خداوند یک بی نهایت امکان و صفاته که این امکان و صفات در هستی با هست شدن داره تجربه میشه. هر امکانی رو قوانینی داره حفاظت و حمایت و هدایت میکنه. اختیار اعمال ما با جبر الهی در هم پیچیده شده. ما بر اساس سطح آگاهیمون یه سری انتخاب داریم. اونجایی که دست به انتخاب میزنی، مجبوری که نتیجهش رو تجربه کنی. هر باوری شبیه یک تونله که ما رو وارد یه تجربه میکنه، وارد یک چرخه میکنه. جبر و اختیار این عالم مثل ماه و ابر در هم پیچیده است. در اصل همه چیز خود ربه، مواد تشکیل دهنده، قانون تضمین کننده، نفخه حیات دهنده و هوشمندی هدایت کننده. این وسط به ما اختیار داده که از بی نهایت امکان انتخاب کنیم کدومش خلق بشه. هست این را خوش جواب ار بشنوی، بگذری از کفر و در دین بگروی. حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. یک نشانه و دلیل قطعی برای کسایی که معتقد به جبر هستند داریم که اگه بشنوند، با خبر بشن، آگاه بشن، اون پرده ظلمت که کفرشون رو ساخته کنار میره و به دین ایمان میارن. در سختی ها، بیماری ها، تضاد ها، چالش ها، گرفتاری ها ما عجز و ناتوانی خودمون رو مشاهده میکنیم و از طرفی ظلمت خودمون رو، سطح آگاهی پایین خودمون رو، صفات منفی خودمون رو که این گرفتاری و چالش رو ایجاد کرده هم مشاهده میکنیم. حسرت و زاری داریم از ظلمتی که باعث این بیماری شده، از رنجی که تو این گرفتاری و چالش داریم تجربه میکنیم و امیدواری دعا به درگاه باری تعالی که اون شفا دهنده است. شفای اون در درسیه که به من میده، آگاهیه که به من میده. من با این آگاهی، این درس، این صفتی که درونم نورش روشنی بخش میشه، از تیرگی و ظلمت رهایی پیدا میکنم. اون چالشی که عاملش تیرگی و ظلمت درون من بوده برطرف میشه. این یک چرخه جبر و اختیار خداوند تو زندگی ماست. آن زمان که میشوی بیمار، تو میکنی از جرم استغفار. تو ظلمتی که باعث این چالش و تضاد شده رو مشاهده میکنیم و پاکسازی میکنیم، استغفار میکنیم، از روح الهی مدد میگیریم که تیرگی و ظلمتی که درون من هست و جذب کننده این چالش بوده رو پاک کنه. می نماید بر تو زشتی گناه، می کنی نیت که باز آیم به ره. متوجه ظلمتت، اشتباهت، خطات، عمل ناهمسود میشی. ممکنه مسافر بودنم فراموشم شده باشه، از راه و مسیر و صراط مستقیم خارج شده باشم. برای همین جهان یک بیماری، یک چالش، یک تضاد، یک مقاومت ایجاد میکنه، سد بشه جلوی حرکت، پیشرفت و دلخواسته های من. خسارتی زدم، خدمتی رو گرفتم و جبران نکردم، بهایی به هستی بدهکارم. انرژی، کلام، اخبار منفی رو پخش کردم و بدهکار هستی هستم به خاطر این خسارتی که به ارتعاش پیکره الهی زدم. برای همین هستی خسارتی رو وارد زندگی من میکنه. جهان با اتفاقات با ما صحبت میکنه. می نماید بر تو زشتی گناه و تو میکنی نیت که باز آیم بره. متوجه ظلمت میشی، پاکسازیش میکنی، جبرانش میکنی. این چالش، بیماری زندگیت، سطح آگاهی تو، سطح ارتعاش نور تو رو بالاتر میبره، سطح برخورداری تو هم بالاتره. عهد و پیمان میکنی که بعد از این جز که طاعت نبودم کاری گزین. خداوند برای کل جریان هستی یک طرح الهی داره با آداب و تکالیف خاص خودش. درون این طرح الهی یه طرح شیطانی هم شروع کرده به رشد، همون که اسمشو گذاشتیم ماتریکس. مکتب‌های مختلف، علوم، زمینه‌های مختلف مثل سیاست، اقتصاد، بازار، وجه‌های مختلف دینی، حتی اساتید و مدعی‌های روشنفکری یه تعریفی متفاوت از تعریف طرح الهی به تو دادن. تعریف متفاوت از تو، خدات و رستگاریت. ما هم طرح الهی و قراردادی که با الله بستیم کنار گذاشتیم، هم تکالیف و واجباتش رو. نمیدونم با چه عقل و منطقی فکر میکنیم که مخلوق خدا از خود خدا راه رستگاری من رو بهتر بلده، ولی به هر حال این باوریه که اکثریت دارن حمایتش میکنن و طبق اون پیش میرن و چاره‌ای برای رب العالمین نگذاشتن غیر از این توقف‌ها و چالش‌ها تا ما رو به فکر بندازه. پس یقین گشت این که بیماری تو را می ببخشد، هوش و بیداری تو را. بیماری، مقاومت، چالشی که میفته تو زندگیت برای اینه که جهت نگاه و توجه تو بچرخ سمت رب العالمین. مثلا همین به خلوت رفتن وزیر خودش یه فرصت بود برای فکر و بیداری قوم عیسوی. اما اونا موندن رو همون شکلی که ذهنشون فکر میکرد درست و مصر بر این که وزیر برگرده سر کار و جایگاه خودش. خیلی جاها اون چه که به ضرر ماست خداوند از ما میگیره، ولی ما چون مصلحتمون رو، رستگاریمون رو، حال خوبمون رو طبق گفته های ذهن کل، بازار، ماتریکس تعریف کردیم، مصریم که همون بلا رو خداوند دوباره به ما برگردونه. خیلی از دست دادنها، جدا شدنها، شکستها، خسارتها در اصل به نفع ماست، ولی ما چون حکمتش رو درک نمی کنیم با خداوند قهر میکنیم و اولین حربه ما تو قهر اینه که واجبات رو قطع میکنیم و همین باعث میشه که ظلمت ما بیشتر بشه. تنها راه روشن شدن ما تو این عالم واجباتیه که خود خالق عالم برای ما تعیین کرده. اگر به حکمت این گرفتنها و از دست دادنها و جدا شدنها پی ببریم، زمزمه ما این میشه: شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد، بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زان دعا کردن دلت مغرور شد. قوم دیگر می شناسم ز اولیا، که دهانشان بسته باشد از دعا. پس چرا گوید دعا الا مگر، در دعا بیند رضای دادگر. این یکی از قدم‌های مسلمان شدنه که ما بر هوشیاری که بر تمام اتفاقات نظاره‌گر اعتماد کنیم، به رب العالمین اعتماد کنیم و رضا بدیم به رضای او. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر که درد است او برده است بو. هر که او بیدارتر پر دردتر، هر که او آگاهتر رخ زردتر. کسی که چشمش به حقایق باز میشه، درد بزرگ اون رو فرا میگیره، یه درد باطنی، چون فانی بودن جهان و فریبکار بودنش رو میبینه. هر کسی که بویی از حقیقت ببره، یه درد و دلتنگی و حزن برای شناخت حقیقی خودش، رب حقیقی خودش و زندگی و بهشت حقیقی خودش داره. میبینه که هر چقدر به این جهان و برخورداری‌هاش بچسبه، از جنس خاک میشه، در تناسخ میفته. این خودش یه درد عظیمه، یه غم عظیمه، یه حسرت عظیمه. گرز جبرش آگهی زارید کو، بینش زنجیر جبارید کو. بسته در زنجیر چون شادی کند، کی اسیر حبس آزادی کند. اینجا طرف صحبتش با اونایی که معتقد به جبر هستن میپرسه اگر در زنجیر جبر گرفتار هستید، پس چرا سرخوشید؟ اگر در زندان اسیرید، زندانی چرا باید سرخوش باشه؟ چرا باید در غفلت باشه؟ چرا به خاطر این اسارت، به خاطر این جبر در غم و غصه نیستید؟ زاری نمی کنید. ور تو میبینی که پایت بسته اند، بر تو سرهنگان شه بنشسته اند، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود طبع و خوی عاجز آن. اگر واقعا به جبر معتقدی، در حدی که خودت رو در عجز میبینی و محاصره شده با قوانین الهی، لشکریان الهی، پس سری و سروری بر بندگان خدا نکن، چون قطعاً کسی که خودش عاجزه، خودش اسیره، خودش در زندانه، طبع و سرشت این رو نداره که بر دیگران سلطه‌جویی کنه. این صفت خود به خود در عارف و مسلمان حقیقی هست که شاه رو عامل هر اتفاق میدونه، به وحدت رسیده و همه مخلوقات رو خدا میبینه، حتی نفراتی که مقابلش هستن، و در مقابل خدا غیر از فروتنی میشه رفتار دیگه ای داشت؟ چون تو جبر اون نمیبینی مگو، ور همی بینی نشان دید کو. در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. در هر آن کاری که میلت نیست و خواست، اندران جبری شدن کین از خداست. ما این جبر و اختیار رو داریم ازش سوء استفاده میکنیم. اونجا که دل بخواهمونه از قدرتمون استفاده میکنیم. اونجایی که بهش مایل نیستیم دست رو دست میذاریم و میگیم خواست خداست، تقدیره. حتی تو این زمانه که خیلی دم از عصر آگاهی میزنن، آدم ها بین جبر و اختیارشون موندن. اتفاقات دلخواستشون رو به خودشون نسبت میدن، شکرگزاری رو فراموش میکنن و اتفاقات ناخواسته رو به خدا نسبت میدن و قضا و قدری که قابل تغییر نیست. ماییم که میزان رو به بارگاه الهی میدیم. بر اساس اون میزان اتفاقها برای ما چیده میشه. اتفاق جبریه اما میزان اختیاریه. میزان رو سطح آگاهی من، سطح اطلاع من از قوانین الهی و عمل کردن به اونها و میزان اتصالم به بعدی فراتر از این بعد مادی ناتوان تعیین میکنه. برخورداری از هر چیزی تو این دنیا سواد میخواد. سواد ثروت، سواد رابطه، سواد سلامتی، سواد اطاعت، تسلیم بودن، مسلمان بودن. بیخبریم ولی خداوند به آسونی کلید برخورداری، کلید باسوادی رو تو ساده ترین آدابش قرار داده و فقط خیلی ساده گفته اینا واجبه و ما خیلی ساده چون نمیدونیم تو این واجب ها چه گنجی نهفته خیلی برامون سخته که بریم سراغ همین واجبای ساده. عجیبه که ما متوجه نمیشیم ولی یه دوستی میگفت با پاشنه یه پات هم که فکر کنی وقتی شاه عالم یه کاری رو واجب قرار داده تو باید بچسبی بهش. حالا اینو گوش کن، انبیا در کار دنیا جبریان، کافران در کار عقبا جبریان. کارا و اموری که ما دوست نداریم برامون جبره، زوره، سنگینه. انبیا و اولیا که به درک حقیقت رسیدن امور دنیایی براشون جبره، غیر از ضرورت بهش مشغول نمیشن. حالا کافر، اونی که دوچار ظلمت و بیخبریه، کافر منظور شخص ستمکار نیستا، منظورش ماهاییم که بیخبریم، که نهایت طلبمون همین اسفل و سافلینه. فراتر از این نه لذت میشناسیم نه برخورداری. ما کافرا چسبیدن به اموری که توشه آخرت بشه برامون جبر زور سنگینه. اگه مجبور بشیم میریم سراغش، اینم نه برای اینکه توشه عالم بعدیمون باشه، سرمایه ی زندگی زیبا تو عالم بعدی باشه، برای اینکه کارمون یه جا گیر کرده حالا میریم میچسبیم به معنویت. بلکم خدای نگاهی بندازه، میخوایم معامله کنیم، ببین حتی تو معنویت هم بیخبر عمل میکنیم. اولیا به امور دنیا چندان رغبت نشون نمیدن، ما کافرا به امور عقبا چندان رغبت نشون نمیدیم. انبیا کار عقبا اختیار، جاهلان را کار دنیا اختیار. زان که هر مرغی به سوی جنس خیش، میپرد او در پس و جان پیش پیش. خیلی نکته مهمیه، هر کسی جذب همون جنسی میشه که بهش تبدیل شده. اگر از جنس دنیا شده باشی تمام روزت مشغول ماده و دنیایی، اگر از جنس عقبا شده باشی به همون نسبت از روزت به سفر معنویت، به عالم بعدیت، به اتصالت، به قرار عاشقانت با الله، با معبود اختصاص میدی. هر پرنده‌ای، هر مرغی به سمت جنسی که طالبش هست میره. اول روحش، جانش به اون سمت میره و بعد جسم نمودار این حرکت میشه. کافران چون جنس سجین آمدن، سجن دنیا را خوشایین آمدن. یه چیزی یادمون رفته، این زمین تبعیدگاه، زندانه. خوشگل چیده شده چون صاحب ما خوش سلیقه است، ثروتمنده. در شأنش نیست که چیزی رو زشت و حقیر و تاریک و کم بهره خلق کنه. پس حتی زندان فرزندانش رو هم زیباترین شکل در رفاه کامل آفرید. اما اینجا خونه نیست، ما مسافریم، اینجا تبعیدگاهه. ما اومدیم که از کارما، از گناه پاک بشیم. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. کلمه کافر هر جا که اومد، چه تو قرآن چه تو ابیات، یعنی کسی که چشمش از حقیقت پوشیده شده. حقیقتی که فراموش کردیم و باعث کفر ما شده چیه؟ اینکه اینجا محل هبوط ماست، زندان ماست، نه خونه و محل برخورداری و لذت. خدا رو هیچ ذره ای تو این زندان آرامش و خوشی پایدار ننوشته. میبینی که همه چیز متغیره، حتی آدمای اطرافت، همه چیز فانیه، حتی آدمای اطرافت. ولی ما کافرا از جنس این زندان و تبعیدگاه شدیم و فرقی نمیکنه از چه جور جنسی، از هر جنسی که شده باشه همون بهت طعم میده، مزه میده. مثلا کسی که دچار مواد مخدر شده، همون با وجود مخربیش بهشون طعم میده. حتی از رزق روزشون، زن و فرزندشون میگذرن تا اون جنس رو به دست بیارن. ما هم همینطور، حتی از بُعد روحانی، عالمهای فراتر از این زندگی حقیر میگذریم تا این جنس ناچیز رو به دست بیاریم. انبیا چون جنس علیین بودند، سوی علیین جان و دل شدند. متوجه معناش میشی؟ پیامبران چون از جنس ملکوت اعلی آفریده شدند، مرغ جان و دلشون به سوی ملکوت اعلی پرگشوده. ما هم از جنس ملکوت اعلی هستیم، ولی بیشترین توجه و تمرکزمون تو 24 شبانه روز رو سجینه، برخورداری از سجین. کاش به یاد بیاریم، کاش این تذکرها به جانمون بشینه، فقط به گوشمون نخوره، یه گوش در یه گوش دروازه نباشه. رومی شاعر نبوده، بیکار نبوده و بی دلیل اینا برای ما ثبت نشده، بی دلیل به جا نمونده برای ما. شاید به جانی اصابت کنه و روزمره شروع کنه سهم ملکوتش رو بیشتر از سجینش کنه. این سخن پایان ندارد، لیک ما بازگوییم آن تمامی قصه را. حرف از گمراهی بشر زدن پایانی نداره. میریم سر قصه‌مون، قصه وزیر و قوم عیسوی. از عیسوی ها اصرار، از وزیر انکار. آن وزیر از اندرون آواز داد که ای مریدان، از من این معلوم باد که مرا عیسی چنین پیغام کرد که از همه یاران و خیشان باش فرد. روی در دیوار کن، تنها نشین و از وجود خیش هم خلوت گزین. بعد از این دستوری گفتار نیست، بعد از این با گفتگویم کار نیست. الوداع ای دوستان، من مردم، رخت بر چارم فلک بر بردم. تا به زیر چرخ ناری چون حطب، من نسوزم در عنا و در عتب. پهلوی عیسی نشینم بعد از این، بر فراز آسمان چارمین. وزیر مریدا رو رد کرد، جوابشون رو رد داد و گفت این دستور عیسیست که من خلوت نشین بشم. گفتگوی با شما ندارم، با شما خداحافظی میکنم و منتظر مرگ و عروج خودم به آسمان چارم و همنشینی با عیسی هستم. چه رجزخوانی میکنه؟ این از قوم عیسی. اما هر قوم یه امیر داشت، 12 قوم بودن، هر کدوم یه سرکرده داشتن. سرکرده ها رو صدا زد. یادته تو چند قسمت قبل به هر کدوم از این سرکرده ها یه تومار داده بود در ضد دیگری. احکام درست، ولی در ضد هم. وانگهانی آن امیران را بخواند، یک به یک تنها به هر یک حرف راند. یکی یکی امیرا رو به خلوت خوند و اینطوری باهاشون صحبت کرد. گفت هر یک را به دین عیسوی نایب حق و خلیفه من توی، وان امیران دگر اتباع تو. کرد عیسی جمله را اشباع تو، هر امیری کو کشد گردن بگیر، یا بکش یا خود همی دارش اسیر. چه فتنه ای؟ یکی یکی امیرا را صدا زد به خلوت و حکم خلافت بهشون داد. به هر 12 امیر تو خلوت گفت تو جانشین منی و این حکم رو من از طرف عیسی دارم و اگر کسی مقابل حکم تو ایستاد حق داره که اون رو بکشی. لیک تا من زنده ام این وام مگو، تا نمیرم این ریاست را مجو. تا نمیرم من تو این پیدا مکن، دعوی شاهی یا استیلا مکن. اینک این تومار و احکام مسیح، یک به یک برخوان تو بر امت و فصیح، هر امیری را چنین گفتو جدا، نیست نایب جز تو در دین خدا، هر یکی را کرد او یک یک عزیز، هرچه آن را گفت این را گفت نیست، هر یکی را او یکی تومار داد، هر یکی ضد دگر بود المراد، جملگی تومارها بود مختلف، همچو شکل حرفها یا تا الف، حکم این تومار ضد حکم آن، پیش از این کردیم این ضد را بیان. وزیر نابکار تخمه دعوی خلافت، کسرت، تضاد و از هم پاشیدن قوم رو کاشت. حواست باشه با همه چیز این تخم رو داره حمایت و آبیاری میکنه، از جایگاهش، از پیغمبر زمانش، از اعتقاد و تعصب و بیخبری اون قوم داره کمال استفاده رو میبره. اون قوم دقیقاً شبیه ما هاست. خیلی ادعای پیشرفت و آگاهی داریم، ولی به هر مدعی اسم استاد رو میبندیم. بدون تحقیق پیرو میشیم، مرید میشیم، بیخبر متعصب طرفداری میکنیم. وزیر جایی هیچ شک و شبهه‌ای نذاشت. بعد از آن 40 روز دیگر در ببست. خیشتن کشت و از وجود خود برست. چون که خلق از مرگ او آگاه شد، بر سر گورش قیامتگاه شد. خلق چندان جمع شد بر گور او، موکنان جامدران در شور او، کان عدد را هم خدا داند شمرد، از عرب و از ترک و از رومی و کرد، خاک او کردند بر سرهای خیش، درد او دیدند درمان جای خیش، آن خلایق بر سر گورش مهی، کرده خون را از دو چشم خود رهی. وزیر تا پای جانش برای حیلش ایستاد، حتی جانش را هم سر این مکرش سرمایه کرد. اینجاست که سخت اولوالالباب رو از استاد نماها بتونی تشخیص بدی. اینجاست که باید درک کرد چرا یه فرقی به اسم داعش از دل اسلام بلند میشه. ما ظاهر رو میبینیم، نه باطن رو، و پی تحقیق نیستیم. تو مدیا این رسانه‌های مجازی مثل مزرعه پیج استاد سبز شده. همه در حال فروش رویا و آرزو، همه در حال خوشبخت کردن مردم، همه در حال آموزش قانون جذب. البته نه جذب حقیقی، جذب بازاری. خدای تو آسون‌ترین آداب رو برای سعادتت، سلامتیت، بهبود روابطت، ثروتمند شدنت، برخورداریت و سرمایه عالم بعدیت تعیین کرده. ولی ذهن چون ساده پسند نیست، درگیر تجمل و بلنگوها میشه. هرچی صدا بلندتر، وعده وعید بیشتر، ذهن به اون سمت شیفته تر. و این وزیر مکار که از این تله ذهن با خبر بود، نهایت تلاشش رو کرد، نهایت پیازداغ رو به این داستان اضافه کرد. حتی جانش رو هم سرمایه این مکر و فریبش کرد. خب عزاداری تموم شد. میرسیم به چی؟ بعد ماهی خلق گفت ای مهتران، از امیران کیست بر جایش نشان، تا به جای او شناسیمش امام، دست و دامن را به دست او دهیم، چون که شد خورشید و ما را کرد ودا، چاره نبود بر مقام او چراغ، چون که شد از پیش دیده وصل یار، نایبی باید از اومان یادگار، چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که یابیم از گلاب، چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. قوم احساس نیاز پیدا کردن به جانشینی به جای استادشون، همون وزیر، و معتقد بودن که نایبی از سمت حق، از سمت پیغمبرشون نیازه که واسطه بشه، هدایتشون کنه. نظرشون درباره نایب و جانشین چیه؟ چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. نه، غلط گفتم که نایب با منوب گرد و پنداری قبیح آید نه خوب نه دو باشد تا توی صورت پرست پیش او یک گشت که از صورت برست چون به صورت بنگری چشم تو دوست تو به نورش در نگر که از چشم رست نور هر دو چشم نتوان فرق کرد چون که در نورش نظر انداخت مرد ده چراغ ار حاضر آید در مکان هر یکی باشد به صورت غیر آن فرق نتوان کرد نور هر یکی چون به نورش روی آری بی شکی گر تو صد سیب و صد آبی بشمری صد نماند یک شود چون بفشوری در معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تجزیه و افراد نیست اتحاد یار با یاران خوش است پای معنی گیر صورت سرکش است رومی رفت تو توصیف جانشین رب پیغامبر پس دوباره شور و حال توصیف حقیقت بهش دست داد راهنمایی که رب میفرسته خود ربه که در شکل و قالب فلان پیامبر تجلی کرده نور همون نوره اما قالب متفاوته مثل لامپ هایی که خونت رو روشن میکنه قالب لامپ ها متفاوته ولی همه یک نور رو به تو میرسونن یه ظرف پر سیب پر نارنج پر پرتقال پر لیمو شکل ها متفاوته ولی وقتی آبش رو میگیری یه چیزه یه حالته یه کیفیته وحدت رب العالمین رو توصیف میکنه در قالب مرسلینش از حضرت آدم تا خاتم حضرت محمد همه خود خداست که در قالب های متفاوت بنا به نیاز زمان متجلی شدن همه یه حرف زدن، به یه سمت هدایت کردن. اما آداب متفاوت بود چون هر زمان نیاز خودش رو داشت، سوال خودش رو داشت و در کل سطح شعور و آگاهی مربوط به خودش رو داشت که هدایت مخصوص به خودش رو می طلبید. هر هدایت در ظرفی گنجید. ظرف نوح، ظرف یوسف، ظرف یعقوب، ظرف محمد. اختلاف کجا شروع میشه؟ اونجا که ما به ظرف ها نگاه میکنیم. از بودا، مسیح، زرتشت، محمد میگیم. نه از دین و مرامشون. از اوستا و انجیل و تورات و قرآن میگیم. نه معانی درونش. خداوند در ظرف معنی محمد. در ظرف معنی مصحف شریف، در ظرف معنی انجیل یا تورات نزول پیدا کرده. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. صورت سرکش گدازان کن به رنج تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. این قیاس صورت ها، این قیاس اقلیم ها، قیاس آداب ها رو بذار کنار تا بتونی وحدت رو ببینی. دردی که تمام آثار بوده، توجه به ظاهر، غفلت از باطن. همین الان ما مقایسه نمی کنیم آدابمون رو با آداب مسیحیت. خیلی آدم از زرتشت نمی زنن، خیلی آدم از بودا نمی زنن. صورت ها عامل رنجت شده. این صورت ها رو بسوزون، محو کن. صورت سرکش گدازان کن به رنج. ور تو نگدازی عنایت های او، خود گدازد ای دلم مولای او. او نماید هم به دل ها خیش را، او بدوزد خرقه درویش را. هدایت الهی همیشگیه. تو فطرتاً به سمت خدا در حرکتی، جایی متوقف بشی، مبتلا به صورتها و ظاهرها بشی، بازار دنیا احاطت کنه. خداوند داستانی میچینه تا تو اون داستان بیدار بشی. هر چقدر خواب تو عمیق‌تر، اون داستان تکانه ها و ضربه های شدید تری داره. او نماید هم به دلها خیش را، او بدوزد خرقه درویش را. بازار مکاره دنیا، مکتبای بشری برای تو یه لباسی میدوزن که در شأن مقام روح الهیت نیست. هوشمندی کاملا حواسش به تو هست و او بدوزد خرقه درویش را، برای تو لباس مناسب رو به دست خودت میدوزه. لباس که بازار دنیا به تنت میکنه، لباس تمنیات، طلبها، خواسته ها. همه این طلبها و خواسته ها مادیه، قالب ها و تجلیاته، از جنس اسفل و سافلینه، ماده، متراکم، خاک. همین جور که طلبت از اینو بیشتر میشه، بند بند، رج به رج لباس دنیای تو میشه ماده، میشه خاک، میشه تراکم، میشه ظلمت. و این لباس مناسب جان و روح تو نیست. خداوند در داستانهای زندگیت این لباس رو به تنت پاره میکنه. تو چالشهای مختلف دونه دونه صفتهاش در تو روشن میشه. لباس نوری تو شروع میشه رج به رج به بافته شدن. چقدر زیباست. لباس که بازار دنیا به تن تو میکنه، تو رو دچار کسرت کرده، تو رو دچار جدایی، تافته جدا بافته بودن میکنه. خداوند لباس وحدت رو، لباسی هماهنگ و در هارمونی با کل آفرینش به تن تو میکنه، به یادت میاره، دم گوشت نجوا میکنه که منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. تو بهشت عالم غیب تو با من یکی بودی، در حالت انبساط بی هیچ تعین و قالب، یک گوهر، یک اصل، یک واحد. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. مثل نور و آب صاف و زلال و پاک و درخشنده بودیم. چه قصه قشنگیه؟ که البته قصه هم نیست، شجر نامه ماست. چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. این نور خالص شروع کرد به تبدیل شدن به ماده، متراکم شدن، شکل گرفتن، تعین پیدا کردن. خداوند بیشمار صفت داره. این صفت ها معنی هن. این معنی ها تجلی بودن و کیفیت پیدا کردن. مثلا صفت بسیط خداوند، گسترده بودنش، از کهکشان و آسمانش رسید تا فرش زیر پای تو. اون نور واحد صورت و رنگ های مختلف به خودش گرفت. نور که شکل به خودش نمیگیره، سایه است که شکل میگیره. هر چیزی که از این نور تولید شد سایه این نوره. بهشت عالم غیب یک جریان امکان بود، امکان بی نهایت، همون عالم لاهوت. فقط هو بود، حتی بدون صفات. این هو خواست که متجلی بشه، خواست که پدیدار بشه، خواست که صفاتش رو تجربه کنه. عالم الله تشکیل شد، تمام صفات تو ظرف الله پدیدار شدن. یعنی عالم جبروت، از ظرف جبروت صفات ریخته شد به عالم ملکوت، ماکت ها تعیین شد، طرح الهی هر ذره نوشته شد، ثبت شد و جاری شد به عالم ناسوت، عالم ماده و جسم و تجسم و تجربه. این عالم شد عالم کسرت، عالم جدایی، عالم تافته جدا بافته شدن، عالم اسم گذاشتن و جدا کردن، عالم تفریق و تفرقه، عالم فرقه و قوم و قبیله شدن. لباس فرقه و قوم و قبیله پوشیدیم، آداب فرقه و قوم و قبیله جدا کردیم، رهبر و رئیس جمهور انتخاب کردیم، مرزبندی کردیم، حتی شهر و محله و مدرسه‌مونم شد عامل تفریق، عامل فرقه شدن، عامل تافته جدا بافته شدن. لباس غریبی و غربت و جدایی پوشیدیم. درمان چیه؟ کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. ایمان و وحدت مثل منجنیقه که این کثرت رو منفجر میکنه، از بین میبره. ما دو تا حرکت داریم، یه حرکت نزولی از عالم غیب، عالم وحدت، به سمت عالم کثرت، این ناسوت، این جهان مادی. شروع به آگاه شدن و به یاد آوردن که میکنیم، مراتب صعود شروع میشه. از عالم ناسوت و ماده به سمت ملکوت و لاهوت، به سمت عالم غیب. این بازگشت رو همه ما داریم، این جبر وجود ماست. باید برگردیم به سرمنشأ. و این تجربه زندگی هم قسمتی از بازگشته. اونا که میچسبن، یادشون میره مسافرن، دچار فساد میشن. و داستانهای زندگی تیر قضا و قدر میاد که تکون بده. میاد که این فساد رو درمان کنه. شرح این را گفتمی من از مری، لیک ترسم تا نلغزد خاطری. هر ظرفی، هر ذهنی، هر سطح آگاهی آمادگی شنیدن این اسرار رو نداره. آمادگی درک سفر و رجعت و صعود رو نداره. و اینجا رومی میگه من حقیقت رو گفتم، ولی این ترس با من هست که این حقیقت باعث به خطا افتادن دیگران بشه. اینا معانی ژرف و عمیقیه که هر ذهن ضعیفی نمیتونه درکش کنه. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. وارد شدن به مسیر شناخت شمشیر دولب است. اینجا خیلی دچار توهم میشن. توهم نور، آگاهی، روشنزمیری، خاص بودن، درک حقیقت، ورود به ابعاد بالا، صاحب کرامت شدن و خیلی از این اسرار و رازها که خودش میتونه تله فرد باشه. اینجاست که همراهی خضر رو میخواد، سپر دفاعی آگاهی رو میخواد. پیش این الماس بی اسپر میا، که از بریدن تیغ را نبود حیا. این مرحله با افکار و اوهام و رویا در هم تنیده است و اینجاست که شیطان و غیر ارگانیک میتونه تو رو متوهم دریافت آگاهی کنه، چون میتونه برات تجسم بیاره، رویا بسازه. و خیلی اینجا متوقف میشن، چون فکر میکنن دارن از اساتید دریافت های آنچنانی میکنن. خیلی ها تو تله ابعاد میفتن. بود چهارم پنجم، رفت آمد به بودها، باز شدن پورتالها. خیلی ها توانایی های ذهنی رو با کرامات اشتباه می گیرن. وای که اینجا خودش یه وادی گمراهی عظیمه. حرف و گفتگو و اشاره درباره این مرحله، این عالم، باید در شکل رازگونه باشه تا اهلش اون رو درک کنه. برای همین رومی یه اشاره میکنه و حرف رو اینجوری جمع میکنه. زین سبب منطق کردم در غلاف، تا که کشخانی نخواند برخلاف. من آگاهی، رمز و راز مربوط به این مرحله رو در غلاف پوشیده ای از کلام قرار میدم، تا اونی که سواد این وادی و این عالم رو نداره، اونی که ظرفش گنجایش این درک و معرفت رو نداره، حقایق رو وارونه نخونه. فهمیدی چرا حرف عرفا و پیام‌های مصحف شریف پوشیده شده در غلاف کلمات؟ باید مهارت پیدا کنی که کلام عرفا و مصحف شریف رو عین یک صدف باز کنی و مروارید راز رو از درونش بکشی بیرون. مولوی به عالم وحدت اشاره کرد و برگشت سر داستان. آمدیم اندر تمامی داستان و از وفاداری جمع راستان. کس پس این پیشوا برخواستن، بر مقامش نایبی میخواستن. دوباره برمیگردیم سر داستان عیسوی ها و وفاداریشون به اون وزیر مکار، بی خبر البته. که به حمایت از پیشوای درگذشته برخواستن و طلب کردند که جانشینی برای اون تعیین بشه. برکت باشه. داستان رو همینجا نگه داریم برای مرور، برای تأمل. این که چه اتفاقی میفته سر تعیین جانشین باشه برای نشست بعد. یادت باشه که مرور کنی تا حلقه های آگاهیت بافتش تکمیل بشه تا مرزی که اومدیم جلو. و نشر بدی تا دیگران هم از این آگاهی بهره ببرن. میدونی که نور و عشق و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. نور باشی.